که در دست را دی.
تشکر اجمالاً، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 26 ثور سال 1394 هجری شمسی برابر است با 16 ماه می سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم. در مورد این که اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید با وصف 100 میلیون دلار مصرف بر شبکه هوایی ملکی افغانستان، هنوز هم این شبکه فعال نشده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، گزارش نو اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان در مورد شبکه هوانوردی افغانستان به نشر رسید. در درگیری میان طالبان و داعش در ولایت ننگرهار، مردم ملکی با مشکلات روبرو شدند. ساختمان‌های دولتی در شهر رمادی عراق به تصرف گروه دولت اسلامی درآمدند. تفصیل خبرها. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا در بیشتر از یک دهه 562.2 میلیون دلار با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است. در گزارش تازه این اداره که دیروز به نشر رسید آمده است که با وجود این کمک ایالات متحده آمریکا، آنها نتوانستند که در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان را به افغانها انتقال بدهند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. برخی از باشندگان ولایت ننگرهار از ادامه درگیری ها میان طالبان مسلح و گروه تندرو دولت اسلامی خبر داده می گویند که درگیری میان این دو گروه مردم ملکی را دچار مشکل نموده است. محمد حنیف گردیوال سرپرست ولایت ننگرهار با تایید درگیری ها در برخی از ولسوالی های این ولایت می گوید که موجودیت گروه داعش در ننگرهار تا هنوز تثبیت نشده است. در این مورد هم در همین مجله خبری صحبت خواهیم داشت. مقامات امنیتی افغان میگویند درگیری‌ها در ولسوالی چهارصده ولایت غور پس از 5 روز با کشته شدن ده‌ها مخالف مسلح دولت پایان یافت. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در حدود 35 نفر مخالفین کشته شدند، در حدود 30 نفر زخمی شدند، 7 نفر مخالفین اسیر شدند، 55 موتورسیکل مخالفین در جا مانده و دسترس قوای امنیتی و یک قومندان مخالفین به نام مولا انیس محمد هم در جمله کشته شدگان است.
به گفته منابع 3 تن از نیروهای امنیتی نیز از زخمی شدند. برای معلمین ولایت پکتیکا شهرک رهایشی اعمار می شود. رئیس معرف ولایت پکتیکا می گوید در این شهرک رهایشی برای 1000 معلم نمره زمین توزیع شده است. کوچی زازای دیروز به رسانه ها گفت که شهرک رهایشی معلمین در ساحه 500 جریب زمین اعمار می شود. ادامه اخبار. ساختمان‌های دولتی در شهر رمادی عراق به تصرف گروه تندرو دولت اسلامی درآمد. مقامات عراقی میگویند جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی بیرق‌های سیاه را بر فراز ساختمان‌های دولتی شهر رمادی برافراشتند. شهر رمادی مرکز ایالت انبار در غرب عراق است. جفرات که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی نشست خبری که دیروز داشت در مورد پیشرفت گروه دولت اسلامی در شهر رمادی گفت
We continue to provide targeted air support.
ما همچنان به حملات هوایی هدفمند در مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی ادامه می‌دهیم و این شامل حملات متعدد است که امروز در رمادی رخ دادند. پیش از این شهر رمادی که در فاصله 110 کیلومتری بغداد واقع است، بیشتر از همه نقاط در کنترل نیروهای دولتی قرار داشت. یک دستیار سابق اسامه بن لادن به حبس ابد محکوم شد. یک محکمه در نیویورک دیروز خالد الفواز را به جرم دست داشتن در بمبگذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا مجرم شناخت. در حملات انفجاری بر سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا به شمول ده‌ها آمریکایی 224 نفر کشته شدند. خالد فواز که 53 سال عمر داشت تبع عربستان سعودی بود. وی در سال 1998 میلادی در لندن دستگیر و 14 سال بعد در سال 2012 میلادی از سوی بریتانیا به آمریکا سپرده شد. وکیل مدافع وی میگوید چون الفواز یک نقش کوچک در این حملات داشت نباید به حبس دائمی محکوم شد. اما سارنولان میگویند او یک رهبر شبکه القاعده بود و در نشر پیام‌های دهشت انگیز این شبکه در اروپا کمک میکرد. جوهر سرنایف عامل بمبگذاری در جریان مسابقه دوش شهر باستان به مرگ محکوم شد. بحثا میان هیئت منصفه برای انتخاب مجازات بین اعدام و حبس ابد دیروز برای 14 ساعت طول کشید و بالاخره جوهر سرنایف محکوم به اعدام با پیشکاری تزریقی شد. سرنایف 21 ساله در جریان اعلان حکم هیئت منصفه در محکمه حضور داشت و پس از شنیدن حکم مرگش بدون نشان دادن عکس‌العمل سر تعظیم خم کرد. رئیس جمهور اوکراین قانون منع علامات اتحاد شوروی سابق را در تبلیغات دوران کمونیستی را در کشورش امضا کرد. دفتر پترو پوروشنکو این موضوع را دیروز اعلان کرده، گفت که بر اساس این قانون دولت کمونیست که بین سالهای 1917 تا 1991 میلادی حکومت کرده است یک رژیم جنایتکار عنوان می شود. با این فیصله احتمال می رود که آثار باقی مانده از دوران ولادیمیر لینین و دیگر تصاویر از آن زمان در اوکراین تخریب شوند. پایان اخبار.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32.3 15. قندهار همچنان آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 41.3 17. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31.3 19. هرات ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 31.3 16. شهر جلال آباد هوا قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 37.3 15. غزنی آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 29.3 12. گردیز آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 26.3 13. و شهر بامیان آسمان همچنان قسمت ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 22.3 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است و وقت افغانستان. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان اداره هوانوردی فدرال آمریکا را به خاطر تکمیل کردن کارش در افغانستان تحت تنقید قرار داده است. وزارت خارجه افغانستان ادعای پاکستان را که گویا از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده می شود رد می کند. سخنگوی این وزارت گفت
جمهوری اسلامی افغانستان اجازه نمی دهد که هیچ کشوری از خاک جمهوری اسلامی افغانستان در یک کشور دیگر استفاده بکند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. دوام جنگ‌ها بین طالبان و گروه دولت اسلامی در دو ولسوالی ولایت ننگرهار. با 200 خانواده آسیب دیده از بلند شدن سطح آب در بغلان کمک رسیده است، ولی این کمک‌ها کافی نیست. یک تن از این افراد میگوید
این روز ما را یک ذره مواد اولیه را بر ما دادن دیگه، تا هنوز دولت تو توجه جدی سر ما نکرد.
و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
پدر اولاد ها مایوب است، دوران نجیب عسکری بردش پایش من پرم دستش من پرم دیگه کرای خانه و مصرف خانه تنها اینه میخوادم هستم بالا خدا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین برنامه این ساعت. ایالات متحده آمریکا در بیشتر از یک دهه حدود 560 میلیون دلار با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش میگوید با وجود این کمک اداره هوانوردی آمریکا، این اداره نتوانست که مسئولیت حریم فضایی افغانستان را به افغان‌ها انتقال بدهد. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا در بیشتر از یک دهه 562.2 میلیون دلار با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است. در گزارش تازه این اداره آمده است که با وجود دستاوردهای زیاد، ایالات متحده ای امریکا نتونست که در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان را به افغانها انتقال دهد. اداره سیگار میگوید با وجود این همه کمک ها، اداره هوانوردی ملکی امریکا پرسنل هوانوردی ملکی افغانستان به خصوص کنترل کنندگان ترافیک هوایی این کشور را آموزش نداده است. قرار بود امریکا در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت حریم فضایی افغانستان را به خود افغانها انتقال دهد. پیش از این مقامات اداره هوانوردی ملکی افغانستان به رادیو آزادی گفتند که قرارداد کنترل فضای افغانستان با ایالات متحده ای امریکا در پایان 2014 میلادی خاتمه یافت، اما از این که افغانستان در آن زمان آماده گرفتن این مسئولیت نبود، اشرف غنی رئیس جمهور کشور این قرارداد را برای 6 ماه دیگر با ایالات متحده ای امریکا تمدید کرد. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، اداره هوانوردی فدرال امریکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که اگر برنامه آموزش پرسنل هوانوردی ملکی افغانستان در اکتبر 2014 میلادی امان طوری که قبلا از سوی امریکا طرح شده بود انجام می‌یافت، امروز حریم فضایی افغانستان توسط خود افغان‌ها کنترل می‌شد. این اداره در گزارشش دلیل این را که چرا اداره هوانوردی امریکا نتوانست کنترل کنندگان ترافیک هوایی افغانستان را آموزش بدهند، چون این بیان کرده است. امریکا در آغاز در نظر داشت تا کنترل کنندگان ترافیک هوایی افغانستان را در بیرون از کشورشان آموزش دهد، اما برخی در عقض پاسپورت و ویزه دچار مشکل شده و برخی که به کشورهای دیگر فرستاده شدند دوباره بر نگشتند. در این گزارش همچنان آمده است که برای تمدید قرارداد کنترل حریم فضایی افغانستان در آخر 2014 میلادی امریکا حدود 29 میلیون دلار مصرف کرد. به گفته سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، اگر حکومت افغانستان رای حل را در مورد مسئولیت حریم فضایی این کشور تا ختم قرارداد فعلی در نیابد، ممکن از امریکا پیشنهاد شود که یک قرارداد موقتی دیگر را با اداره هوانوردی ملکی افغانستان امضا کند. حریم فضایی افغانستان که از سال 2001 میلادی به این سو از سوی ایالات متحده ای امریکا کنترل می شود، نقش یک دهلیز مهم رفت آمد میان آسیا و اروپا را دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بالای کشور دیگری حمله کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با ابراز این مطلب، هر گونه دست داشتن افغانستان را در حمله اخیر در شهر کراچی پاکستان که در نتیجه آن 45 تن از اعضای فرقه اسماعیلیه کشته شدند به شدت رد کرد. در همین مورد جاوید نعیمی با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که واکنش حکومت افغانستان در مورد ادعای پاکستانی ها چیست؟
ما ادعای نقش افغانستان در این حادثه صورت گرفته این به صورت قطعی رد میکنم. البته در اعلامیه مطبوعاتی هم که در این رابطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان صادر کرده، تذکر یافته که جمهوری اسلامی افغانستان کشوری است که طی سالیان متمادی آسیب تروریسم بین المللی را دیده و همین حال هم تروریسم و افراطیت در جمهوری اسلامی افغانستان روزانه قربانی میگیره. از این رو جمهوری اسلامی افغانستان با عنوان بزرگترین قربانی تروریسم بین المللی همواره در امر مبارزه قاطعانه و صادقانه و همکاری با کشورهای منطقه و جهان در راه مبارزه با تروریسم همکار است.
بله، و چیز را که پاکستانی ها ادعا کردن جناب مستغنی که گویا هندوستان از خاک افغانستان برای بی‌ثبات سازی پاکستان استفاده میکنه، در این مورد چی از واکنش وزارت خارجه؟
ما بار در گذشته ها هم گفتیم جمهوری اسلامی افغانستان اجازه نمیده که هیچ کشوری از خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر ضد کشور دیگه استفاده بکنه و چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای دوست بالای روابط افغانستان با کشور دیگری تاثیرگذار نخواهد بود و ادعای را که صورت گرفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به صورت قطع رد میکنه.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی بود که اظهار داشت حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بالای کشور دیگر حمله کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونم.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید ایالات متحده آمریکا در بیشتر از یک دهه $562.2 میلیون با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است، ولی این اداره تا حال فعال نیست. برخی از باشندگان ولایت ننگرهار از ادامه درگیری ها میان طالبان مسلح و گروه تندرو دولت اسلامی خبر داده می گویند که درگیری میان این دو گروه مردم ملکی را دچار مشکلات نموده است. مقامات امنیتی افغان می گویند درگیری ها در ولسوالی 400 ولایت غور پس از 5 روز با کشته شدن ده ها مخالف مسلح دولت پایان یافت. برای معلمین ولایت پکتیکا شهرک رهایشی اعمار می شود. ساختمان های دولتی در شهر رمادی عراق به تصرف گروه دولت اسلامی درآمدند. یک دستیار سابق اسامه بن لادن به حبس ابد محکوم شد. جوهر سرنایف عامل بمبگذاری در جریان مسابقه دوش شهر باستان به مرگ محکوم گردید. و رئیس جمهور اوکراین قانون منع علامات اتحاد شوروی و تبلیغات دوران کمونیستی را در کشورش امضا کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
تعداد از روزنامه‌های غربی در شماره‌های تازه خود در مورد حمله اخیر بر مهمانخانه پارک پالاس در کابل مطالب نشر کردند. روزنامه‌های تایمز، اندپندنت و دیلی تلگراف چاپ برتانیا هر یکی تصویری از این حادثه به نشر رسانیده درباره تلفات آن معلومات دادند. به نوشته این روزنامه‌ها تعداد از خارجیانی که می‌خواستند از زندگی و کار روزمره برای چند ساعت رها شده استراحت کنند و باغچه این هتل رفته انتظار یک محفل موسیقی بودند، اما در نهایت این استراحت به حادثه خونین تبدیل شد که شمار از این افراد در آن قربانی شدند. روزنامه تایمز می نویسد این حمله اولین هجوم طالبان بر یک هتل مدرن کابل نیست، بلکه در ماه مارچ سال گذشته هم آنها به هتل سیرینا داخل شده 9 نفر را به قتل رساندند که 3 تن آنها اطفال بودند. روزنامه می افزاید که حمله دیگر بر رستوران لبنانی در کابل 21 قربانی به جا گذاشت که 3 نفر آنها کارمند ملل متحد بودند. اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود و یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان پرداخته است. در یک عنوان درشت خود می نویسد که بعض افغانها چشم به عقب دوخته به دوران حکومت رئیس جمهور سابق حامد کرزی با حسرت نگاه می کنند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزی یک اقتصاد روبه زوال، بی امنیتی و روابط ناگوار با امریکا را به میراث گذاشت، ولی با آن هم یک تعداد افغانها به خاطر اختلافات درونی حکومت فعلی، طولانی شدن تعیین کابینه و ماجراهای دیگر از حکومت رئیس جمهور اشرف غنی راضی نیستند و به نظر آنها این حکومت تا حال نتوانسته که اطمینان مردم را کسب کند. نیویورک تایمز با چندین نفر در قشرهای مختلف جامعه افغانستان صحبت کرده که به نظر آنها حکومت کرزی بهتر بود. به نوشته روزنامه یک تعداد دیگر افراد به دلایل شخصی از حکومت رئیس جمهور غنی فاصله گرفتند. این افراد در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجراییه عبدالله عبدالله اشتراک کردند، ولی به نوشته روزنامه چون برای آنها در حکومت فعلی جای داده نشد به کمپ کرزی پیوستند. اما روزنامه در پاسخ این سوال که چرا مردم افغانستان نباید به حکومت کرزی به دید حسرت نگاه کنند می نویسد چون اولا تعداد زیادی از مقامات حکومت کرزی هنوز هم در حکومت فعلی کار می کنند و شاید تنها در کادرهای بالا چند تنی تغییر کرده باشد. دوم این که به نوشته نیویورک تایمز چگونه مردم می توانند حسرت حکومت کرزی را بخورند که یک اقتصاد در حال جان کندن را به میراث گذاشت، فساد اداری در وقت وی به اوجش رسیده بود و طالبان پیشرفت‌هایی را آغاز کرده بودند. روزنامه می افزاید همکنون این رئیس جمهور اشرف غنی است که حل این مشکلات را در صدر اجندای خود قرار داده می خواهد خالیگاه ها و نارسایی هایی را که در حکومت قبلی وجود داشت برطرف نماید.
گزارش ها از درگیری های شدید در برخی از ولسوالی های دوردست ولایت ننگرهار خبر می دهند. اما این بار گفته می شود که درگیری ها میان نیروهای افغان و طالبان مسلح نه، بلکه میان دو گروه مسلح مخالف دولت صورت گرفته است. باشندگان ولسوالی های آچین و سپینغر ولایت ننگرهار می گویند که درگیری های شدید میان طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش از چند روز بدین سو ادامه دارد. با گفته باشندگان محل این درگیری ها مردم ملکی را با مشکلات فراوان دچار ساخته است. این در حال است که سرپرست ولایت ننگرهار درگیری ها را تایید می کند، اما می گوید که موجودیت گروه دولت اسلامی در این ولایت تا هنوز تثبیت نشده است. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
باشندگان برخی از ولسوالی‌های ننگرهار از ادامه درگیری‌های شدید میان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی در مناطق دوردست این ولایت خبر می‌دهند. و گفته این باشندگان در حال حاضر درگیری‌ها میان طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی در ولسوالی‌های اچین و اسپینغر ادامه دارد. این در حال است که حدود دو هفته پیش از درگیری‌ها میان این دو گروه در ولسوالی‌های کود، اچین، اسپینغر و نازیان ولایت ننگرهار نیز گزارش شده بود. دو تن از باشندگان منطقه دورافتاده مامندره واقع در ولسوالی اچین تا تماس تلفنی که با خبرنگار رادیو آزادی در محل داشتند، وضعیت فعلی در مناطقشان را چنین بیان می‌کنند.
مامن پسیم اگر دایش او در امارات و دلینا دیر سخت
او می گوید در منطقه مامندره درگیری شدید میان طالبان و گروه دولت اسلامی جریان دارد. مردم محل خیلی با مشکلات دوچارند. آتشباری از هر دو طرف است و مردم همه به شمول اطفال و زنان در اتاقهای گرم گیر ماندند. او می گوید تقریبا حدود 15 روز پیش نخست درگیری در ولسوالی کوت آغاز شد و سپس دامنه آن به مناطق دیگر مانند مامندره و پیخه کشیده شد، اما با مشکلات دست و گریبانند. باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار می افزایند که در این درگیری ها بر دو گروه تلفات نیز وارد شده است. بانک باشندگان محل گروه های درگیر را طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی یا داعش می خوانند، اما محمد انیف گردیوال سرپرست ولایت ننگرهار با تایید درگیری ها در برخی از ولسوالی های این ولایت می گوید که موجودیت گروه داعش در ننگرهار هنوز تثبیت نشده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری ها به خاطر اختلافات موجود میان گروه های مختلف مخالف دولت صورت گرفته است.
اگرچه داعش موجودیت منگا لاتروسا پوری ثابت کرده
با اینکه ما هنوز موجودیت گروه دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار تثبیت نکرده ایم، چون گروه های مختلفی اند که سیما، لباس و بیرق های خود را تغییر می دهند، یعنی بیرق سفید را به سیاه تبدیل می کنند. چون این فعالیت ها در ولسوالی های چونکوت و اچین جریان دارد و برخوردهای میان این گروه ها نیز صورت می گیرد. چند روز قبل در کوت نیز میان آنها برخورد شده بود که تلفات هم در پی داشت. در ولسوالی اچین هم چنین یک واقعه رخ داده است. در دو سه ولسوالی دیگر نیز چنین واقعات رخ داده است.
گفته می شود که درگیری ها میان طالبان مسلح و گروه داعش در برخی از ولسوالی های ننگرهار باعث شده که ده ها خانواده منازلشان را ترک کرده و به جاهای امن منتقل شوند. خواستیم در رابطه به این درگیری ها نظر وزارت های داخله و دفاع افغانستان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت خانه ها از ابراز نظر در مورد خودداری کردند.
یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نانم گرفت، شیشتن پولی خارجی ها بعد از بخیص از بغلش تفنچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود، خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابعی ایتالیا بودن بلا اینا شلی کردن، بعد از طرف ما آمد، سه نفر ما بودیم، دو تا دوستان بود شهید شدن ما.
این صدای زین الله بود که در حمله شام چهارشنبه بر مهمانخانه در کلاهپشتی کابل شدیداً زخمی شده است. زین الله گفته های درباره این حمله دارد که شاید پیش از این نشنیده باشید. این گزارش را امروز در برنامه ساعت 9 صبح رادیو آزادی به طور مفصل شنیده می توانید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
به روز جمعه به 200 فامیل سیل‌زده در ولایت بغلان کمک صورت گرفت. این کمک ها اشیای مانند گندم، روغن، دال نخود، البسه و چیزهای از همین قبیل را در بر دارد. مردم محل از این کمک ها ممنونند، ولی میگویند به کمک های بیشتر ضرورت دارند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی گزارش دارد با این شرح.
این کمک ها بیشتر به سیل زدگان ولسوالی دوشی و بغلان مرکزی این ولایت که در اثر سیلاب های هفته قبل زیان های زیادی را متحمل شده اند صورت گرفته است. محمد نصیر کهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان در این مورد میگوید
مجموع فامیلایی که امروز کمک میشن به 199 خانواده میرسن، مربوط بغلان مرکزی و ولسوالی دوشی میشن و مجموع موادی که به یا کمک میشه شامل پکیج مواد غذایی، غیر غذایی و کیت حفظ صحه و لباس اطفال است که نزدیک به 40 قلم مواد میرسن.
او می افزاید تعداد از این مردم که خانه هایشان تخریب کلی شده است نیاز به خیمه دارند که آن نیز به زودی در دسترسشان قرار خواهند گرفت. سیلاب زدگان به آن که از این کمک ها خوشنودند، ولی می گویند چون همه چیزشان را از دست داده اند نیاز به کمک های بیشتری دارند.
خانه من که هوا شده بود 3 بوجی گندم است، یعنی یک بوجی فرش است، یک دانه خود است برای 5 نفر، دیگه 3 قطعه روغن است، یک دانه 3 دانه بایک است که هر چیزی باشه داخلش.
تمام خانه را سیل برد که دیگر این روز ما را یک ذره مواد اولیه را بر ما دادن، دیگر تا هنوز دولت تو توجه جدی سر ما نکرد. مثلا یک بشه در روغن برای ما یک هفته نمیشه توجه کنه، بالا خانه های ما جای مسکن برای ما جور کنه، همیال نه زمینی خشک مانده که ما بریم زندگی کنیم اونجا خیمه بزنیم و نه حول دولی خویش امکان رفتن نیست.
سیلاب های اخیر در ولایت بغلان که موجب ویرانی صدها خانه در نقاط مختلف این ولایت شد، هزاران نفر را بی خانمان نمود. این مردم میگویند تعدادشان در خانه های دوستان و نزدیکان و عده زیادی هم در فضای باز و یا هم خانه های کرایی در محله یا دورتر از محلاتشان به سر میبرند. بیشتر این مردم که همه چیزشان را از دست داده اند میگویند به همه چیز اولتر به لباس، مسکن، آب و غذا ضرورت دارند که اگر به زودی مهیا نشود به مشکلات بیشتری مواجه می شوند. تقاضایی که مسئولین می گویند در پی تهیه آنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
میشه خودم از فکرین؟
بله، نام من موزه که کارمان شفخانه کشاست مکه.
وظیفه تان چی است؟
وظیفه ما تلاشی امیت استیم.
چه قوخ میشه کار میکنم؟
مدت 7 سال میشه. خود مشکلات خانه دارم، کرای خانه، خرچ خانه، مصرف خانه تماما سر خودم است و یک چورتا یک اولاد کارگان کلگیش. پدر اولاد هم میوب است، دوران نجیب عسکری بردشه. دیگه یک سیما که کسکری کت پایش مین پرم، دست مین پرم، تکت تکت کنچ خانه است. دیگه کرای خانه و مصرف خانه تن و اینمی خودم استم بالا خدا.
کل مصارف خودت پیش میبری؟
کل مصارف خانه خدا خودم پیش میبرم.
خانه چطور از خود تانست؟
خانه کرامیتم اکه 3000 پک کرامیتم.
چطور اولادا را گفتین که یک کار استان و گنگ استان یا؟
ایت نفهمیدم دیگه، اینمی چور تاگه که اولاد اولم کل شکر چور تایار. چور تایار خیدیش که دوری جنگ بود و غلم و غال بود و مجر شدیم و طرف جلال آباد رفتیم، اینجا رفتیم. اینم تکلکای پسانم کلکیشون گنگاو کرد. دو تاگه بچه خداوند برم تا در دوش گنگاو کرد. دو تاگه دختر گنگ او کرست تک تکایشانم در پیش مستینجا پدر اولاداتا که اونم میوب بیتست بپای هیچ چیز کده نمیتونه، صرف بالا خدا و 7000 نمیشه فخانه و بسیار مشکلات تیر میکنم و میبرم.
اولادا باز تدابیه یعنی نکدین؟
زیاد هر کسی که هر جای بود گفتر شفخانه ویارا برده رفتم که هیچ کدام نتیجه ندیدم از شب خورک.
یعنی میگن خوب نمیشن؟
نه، کس پیش دکتر آمدم گفت که کلش از نگاه چیزیست که شوهرم بچی خالیم است و پیش ملا و سید که بردم میگه اینا دکه شدن داویز و شویست بگیرنم هرچی که دارمشان هیچ کدوم فایدشون ندیدم خورد.
یعنی دکترها میگن از نگاه یزی که مثلا دختر خاله بچه خاله
بله بله یکی هست خونهایتان من بله گروپ خونتان یکی هست
به خاطر از او
به خاطر از هم دیگه تا را خبر ندارم خورد. دیگه تمام روز جگرخونی نارامی قتلخی 24 ساعت توشو فکرم طرف از ما گیریان گیریان کل روزم در گیریان تیر میشه اوشو فکرم طرف اولادم احساس بی خانگی خدا یعنی زندکار باشه یک ماشو بلند بگیرم از ایتیاجی برایم از نارامی خانه برایم از اولادم آن یک دخترک مست دوزدر خلاص کده قرار در کنج خانه ششته اقلا یک دور پر پیسی کرای همو کورس مصرف و کرای رایش نیست که همورا بتا
بیا خدا میربان است
هرچی که همه رست خداست همورا قبول داریم زنده باشد خورجر زنده باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل آن